أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مدتی فاصله افتاد در بحثمون، یادآوری کنیم که در چه مبحثی بودیم. بحث صبر رو با هم مرور میکردیم که آیا صبر چه حکمی داره، و به این مناسبت بعد از این که گفتیم صبر حرامه، تقاس به سب مطرح شد، او رو هم ادله جوازش رو نپذیرفتیم. سومین مبحثی که در بحث سب مطرح شد این بحث بود که حالا آیا در بعض از موارد سب جایزه یا نه، مثلا آیا در بحث اعداء دین بتونیم بگیم سب میشه کرد، در بحث از مبتدع آیا میشه بگیم سب جایزه، کسایی که بدعت میذارن. چندین نکته رو قبلا گفتیم، پایانش هم جمع‌بندی میکنیم. استدلال به آیاتی شده بود که خب نپذیرفتیم. یکی از مواردی که مورد استدلال بود، روایتی بود معروف از داوود ابن سرحان، که این روایت محل بحث این سالها هم زیاد بحث در بارش شده، لذا به طور مستوفا در رابطه باش بحث میکنیم. در میانه بحث روایت داوود ابن سرحان بودیم. اما دو نکته رو قبلش اشاره کنیم. یکی این که سب اعداء دین یا سب بدعت گذار یه جاهایی ممکنه منجر به سب خدا بشه یا به سب محترمات بشه. اینجاها یه حکم دیگه ای داره ها، چون در اونجا گفته بود لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. اینجا ممکنه شما فوش به بدعت گذار بدی، بدعت گذارم فوش بده به همه اون چیزهایی که احیانا شما جز مقدساتت میدونی. این موارد چون اونو گفته بودیم اگر حرمتم داره حرمت مقدمی است، لذا در اینجور موارد ممکنه بگیم بله حرامه، ولی این دلیل بر حرمت اصل سب مبتدع نمیشه. خب حالا جای شما فوش میدیم و فوش نمیده، یا به شما فوش میده، شما که جز ارکان دین نیستی که، شما به او فوش میدی اونم به شما فوش میده، ولی میگی آقا به خاطر رضای خدا اشکال نداره. یکی دیگه من مسائلی که باید بهش توجه بکنید، آیونی که قائل به حرمت عقلی سب بودن، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم شیخ، مثل غزالی، اینها به این راحتی نمیتونن اینجا حکم به جواز بدن، بخاطر اینکه احکام عقلی تخصیص بردار نیست. اگه سب قبیحه در هر صورت قبیحه، ولی ما که میگفتیم باید در هر مورد خاص به حکم برسیم و قبح عقلی داره، نه اینکه حرمت داشته باشه، حکم داشته باشه، به بیانی که چندین بار بهش اشاره کردیم، طبیعتا این بحث در رابطه با ما مطرح نمیشه. در رابطه باشون صحبت کردیم، دوباره بحث رو باز نمی کنیم. روایت داوود ابن سرحان، روایتی است که این سالها میگم خیلی هم بعضی از جهله علما بهش تمسک کرده بودند که هرچی میخواستن به هرکی بگن، و هم باعث شد یک سری کسانی که اسلام رو نقد میکردند بهش خیلی اشاره کردند. روایتیست که گفته بود که اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی، از پیامبر بود، فاظهروا البراءه منهم، ازشون تبری بجوید، اظهار براءت کنید، و اکثروا من سبهم، که منم گفته بودن زائده است، یعنی اکثروا سبهم، زیاد دشنام بشون بدید، و القول فیهم، در رابطه با اونها حرف بزنید، ساکت نباشید یا حرف بد بزنید، و الوقیعه، که معنا کرده بودن به این معنا که برید غیبتشون رو بکنید، و باهتوهم، بهشون تهمت بزنید، بهتان بزنید. خب همین روایت هم دست یک سری از جهله از علما و مؤمنین افتاده بود، که گفتم قبل از انقلاب متدینین و انقلابیون رو به راحتی پشت میدادن، گفتن نه ایناشون طرفدار مثلا انقلاب هستن، یا اون وقتا مثلا دکتر شریعتی بحثاش مطرح بود، هر چی میشه راجبشون گفت، حتی بگیم آقا اینا اهل شرب خمرن، اهل هر فسق و فجوری هستن. از اون طرفم چون خیلی این چیزها اخلاقا بده، یعنی تهمت زدن و غیبت کردن و دشنام دادن، لذا از اون برم ضد دین ها و ضد اسلام ها میگن نگاه کن دینشون اینجوریه، هر جا میفتن هدف خلاصه وسیله رو توجیه میکنه، چون هدف اینه که لکی لا یتم او فی دینکم یا فی الفساد فی اسلام، همه نکنن که بخوان اسلام رو فاسد کنن، فوش بدید که اونا نیان، پس میشه هدف مقدسه و وسیله هرچی میخواد باشه باشه. لذا این روایت از ازهر مصادیق اینه که هدف وسیله رو توجیه میکنه. خب هدف وسیله رو توجیه میکنه، از دیگه پسترین چیزهاییست که در بحث فلسفه اخلاق و در حوزه اخلاق مطرحه. شما برای رسیدن به یه هدفی که داری بتونی از هر وسیله‌ای استفاده کنی. در این باره شروع کرده بودیم بخوندن، در رابطه با لغاتش گفتیم که اظهار براءت اشکال نداره، اظهار براءت در رابطه با اونها، خب آدم میگه آقا ما با شما از شما بری هستیم، این خیلی غیر اخلاقی نیست. قول فیهم هم یعنی در رابطه با اونها صحبت بکنید، خودش بی حد نفسه و اشکال نداره، یعنی سکوت نکنید، اظهار علم بکنید. وقیعه در اونها هم اگر غیبت رو بگیریم، باز او هم قابله به این معناست که میگه خیلی خوب، حالا شما من چون دیگه داری بدعت میگی، در همون موضوع بدعتت نه در چیزای دیگه، یعنی مثلا فرض کن من میرم میگم آقا ایشون این عقاید رو داره، خب طبیعتا اگر این عقاید رو شما خودتم بودی میگفتی، حالا منم میگم، به خصوص اگر دروغ نگه آدم یا در حوزه دیگه ای نگه، یعنی مثلا فرض کنی طرف اگر عقاید فاسدی داره، ما عقایدش رو بیان بکنیم و نقد کنیم، نه این که بریم بگیم آقا مثلا این فرض کن 20 سال پیش در کجا فلان کار رو کرده که ربطی به عقایدش نداره. اینم باز قابل توجیه اخلاقیه. دو تا عنوان توش خیلی عنوان زننده است، این به ظاهر، یکی کسرت سب، یکی هم بحث بهتانه. مرحوم شهید ثانی یه عبارتی داشت که از شهید خوندیم، قبل از او از مجلسی البته گفتیم اهل بدع کیان، بدعت گذار کیه، که حالا فعلا ما موضوعمون چون بدعت نیست یه اشاره فقط از مجلسی کردیم که بدعت گذار کیه، والا خود بدعت یه بحث بسیار بسیار سختی است به این جهت که هر چیز نوعی خب بدیعه، بدیع یعنی نو، بدعت هم یعنی نو، نو کردن. آیا هر چی نو سرکلش پیدا میشه فوش بدیم؟ خب این که میشه به وهابیگری، یک داعشیگری که هر چیزی که از زمان پیغمبر نبوده میشه بدعت. بدعت چیه؟ چگونه باید با بدعت برخورد کرد؟ و اساساً چه چیزهایی بدعت هستن؟ نه که تحت عمومات میان نمیان، یه مقداری همینجا بحثای سلفیگری در بحث بدعت خیلی پررنگه، یعنی هر چیز جدیدی سرکلش پیدا میشه بدعت بدعت، این خودش بحثیست. اما حالا چون میگم ما موضوع بحثمون بدعت نیست، به همون گزارشی که از مجلسی دادیم بسنده کردیم، ولی خود بدعت یه بحث پردامنه است که اصلا بدعت یعنی چی. اما از شهید در رابطه با این روایت خوندیم، ایشون گفته بود که این که میگن سب، مراد یعنی سخنانی بگید که اونها رو خفیف کنه، نه اینکه دشنام بدید. یعنی گفته بود که اون چیزی رو بگید که برهانشون رو از بین ببره، باعث خفت استدلالشون بشه. اینو توجیه در روایت کرده بود، یعنی که انه از واژه یک استفادهی کرده بود در معنای مجازی، یعنی دشنام بهشون بدید یعنی بنیان استدلالشون رو بکنید. و در رابطه با وقیعه گفته بودن آقا وقیعه یه معناش یعنی غیبت، ولی یکیش هم یعنی جنگ، یعنی ستیز، یعنی به جنگشون برید، اینجور نباشه که آهسته بر کنار بشید، اگر چیز بدی دیدید مرد باشید، وارد میدون بشید، البته طعنه و لعن و طعن و مصیبت رو هم به جان بخرید، وارد بشید. در رابطه با بهتان هم گفته بودن نه، باه توهم از ریشه بهتان نیست، بلکه از ریشه بهته، یعنی اونها رو مبهوت کنید، با استدلالتون اونها رو چکار کنید؟ مبهوتشون کنید. اینو مجلسی هم که هنه پذیرفته بود، مرحوم شیخ هم همینو تقریبا قبول فرموده بودند، منتها مرحوم شیخ عبارتی که ازشون بودیم آخر احتمال هم داده بود نه حالا شاید هم باه تو هم به همون معنای معروف هم باشه، از باب تظاهر. از مرحوم آقای خویی هم یک مطلب مفصلی خوندیم که از سه جا در بحث‌های مختلف ایشون نقل کرده بود که یه اشکال و جوابی هم بهش شده بود، این بحثم مطرح کردیم و تمام شد. ماحصل بحث‌های خویی و مرحوم شیخ و اینا رو که جمع‌بندی کردیم، گفتیم حالا یا ما میگیم مثلا این واژه نیست، یا اگر باشه از باب تزاحمه نه از باب تعارض. یعنی چی؟ امروز البته به طور مفصل بحث اصول و همین بحث تزام تعارض میپردازیم، شروع میکنیم، اما حالا اشاره بهش بکنم. ببینید، نمیخوان بگن که سب یا تهمت یا غیبت اهل بدعت جایزه، حرام نیست، میخوان بگن یه مصلحت اهمی پیش اومده، به خاطر اون مصلحت اهم ما این حرمت رو منجز نمی کنیم، این حرمت رو به حیطه تنجز نمیاریم. مثلا فرض کنید که دو نفر دارن غرق میشن، زید و عمر، نجات زید واجبه، کسی نمیگه واجب نیست، اما شما نمیتونی چون باید بری سراغ عمر. اینجا میگیم حفظ اسلام واجبه، از این ور واقعا هم تهمت حرامه، ولی وقتی من حفظ اسلام باهم بکنم نمیتونم دیگه حرمت غیبت، حرمت تهمت رو انجام ندم و حرمت اینها رو پاس بدارم، لذا مرتکب میشم دیگه. تزاهم هم خب داره، دنیا داره تزاهم، ما دائما در حال تزاهم هستیم. شما خدای نکرده خدای نکرده قند بگیری، بگن آقا فرض کن مثلا بیا انگشت پا تو قطع کن، خب انگشت پا رو ایش که دوست نداره قطع بکنه، اما به خاطر مصلحت بالاتر تن به مفسده کمتر میده. اینجا هم همینه، بله مفسده داره، واقعا هم حرامه، هیچ کی هم نمیگه حرام نیست، اما خب یه مصلحت بالاتری پیش میاد، مصلحت بالاتر که پیش اومد تن بهش میدن. این در رابطه با فرمایش آقای خویی که و مرحوم شیخ و نکته بسیار خوبی که گفتیم، و اون وقت بعدا میرسیم به این. اگر این گونه گفتیم که اینها از باب تزاهمه، اون وقت یه بحث بسیار مهم پیش میاد و اون بحث این میشه که آیا واقعا مصلحت تجویز اینها به گونه ای هست که جلوی مفسده غیبت، مفسده تهمت، مفسده صبر رو بگیره، یا این فقط دست میتونه نهایت طبق نظر اینها نهایت دست مثلا اولیا قرار بگیره، یا دست مثلا فرض کن مراجع قرار بگیره، مفتی قرار بگیره. چون قابل تشخیص اگه باشه بلا فاصله بنده میگم تو اهل بدعتی، همه چی پشت سر تو میگم، تو هم میگی من اهل بدعتم، یه شمشیری رو تیز میکنید میدید بیرون که خود وجودش بیشترین مفسده رو داره. مثال ساده بزنم براتون، ببینید عقلایی داستان. آقا اگر دست کسی مرض قند بگیره، قطع کردنش درسته یا نه؟ بله درست، یعنی در حقیقت دست یک کسی رو قطع کن که سالم بمونه. اما کی میتونه این کارو بکنه؟ پزشک. شما نمیتونی بگی هر کی از راه رسید دست یکی دیگر رو قطع بکنه. شما برسی به من بگی آخ 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 این دستش داره سیاه میشه، یا علی با چاقو انگشت منو ببری، خب فردا منم گوش تو رو میبرم، تو یکم چشم یکی در میاری، هم بگن آقا ما میخواستیم نجاتش بدیم. الان اگه شما فردا صبح تو خیابون یکی ببینی داره شلشل را میره، بگی ها این مرض قند گرفته، بخوابونش همون کف خیابونم، مچ پاشو قطع کنی، قطعا میبرن تیمارستان، اگه نبرن زندان. ولو این که اصل مسئله درسته، ولی این باید در اختیار نهایتا کارشناس کارش قرار بگیره. اینجور امور این نیست که شما بگی دست هر یبنالی بقال و هر بچه طلبه یا هر مسلمان متدین عوامی قرار بدی بگی آقا شما هر وقت تشخیص دادی فحشو ببند. خب این در اون پشت نمونه هر کی بمون یکی شون کنه فحش دادن. بقال میگه ها این بقالی من گرون فروش اهل بدعت فوش میده، آهنگر به بقال فوش میده، افردا این جامعه چیزشون در رو پاشته نمونه، همه باعث بدی. اگر تزاهم شد تازه نهایتا باید دست کارشناس این کار قرار بگیره. یعنی اگر تازه را ما که در بحث جنبندی نکردیم هنوز، یعنی نمیتونید شما بگید خیلی خب ما اینو به عنوان یه قاعده بدیم در اختیار همه، هر کی هم یه کانال تلگرامی یا مثلا یه اینستاگرامی یه چیزی بزنه بعدم به تشخیص خودش که فلانی اهل بدعت شروع کنه به پشت داده، خب میشه مثل همون که هر کی میگه آقا این آقا داره شل را میره، پس این گردنش فرض کن قند گرفته، ما دستش رو عبیخ قطع کنیم، این که پای و اساس نداره. خب این تمام. یه بحثی امام دارند در رابطه با بحث غیبت، چون مربوط به این بحث ما از اونجا اینجا بحثش میکنیم. ایشون در بحث غیبت میگن که ببینید باب تزاهمه، باب تزاهم چی؟ مثلا حفظ اسلام و از این طرف حرمت سب، وجوب حفظ اسلام، حرمت سب، حرمت غیبت. یه عبارت سختی دارن. این عبارت رو میخواییم ببینیم، عبارت تمرین ذهنی هم هست. میگن یه وقت شما احراز میکنید که ملاک الان به نفع اسلامه، یعنی حرمت غیبت یه طرف 20 تا مفسده داره، مثلا وجوب حفظ اسلام 100 تا مصلحت داره، پس 100 بر 20 ترجیح داره. یه وقت احراز میکنید برعکسشو، احراز میکنید که غیبت اکثر و مفسدتن هست در این مورد خاص. چون دیگه کنید اینجور امور که میگیم به این راحتی هم نیست، به اینه بله حفظ اسلام چه چیزی بالاتر از حفظ اسلام، اما نکتهی که وجود داره اینه که آیا الان واقعا این بابا داره ضرر میزنه؟ یک، میزان ضررش چقدره؟ که اینم باش توجه بکنید، یعنی حالا واقعا این حرفی که این میزنه ریشه رو میبره، چه مقدار ضرر میزنه، کیفیتش، کمیتش، طول زمانش. بعد شما تجویز غیبت بکنید، این فقط تجویز یه غیبته یا حیثیت دین رو میبرید؟ ما یادتون باشه در بحث حفظ کتب زلال یه بحثی مطرح کردیم، گفتیم نگاه کنید حفظ کتب زلال بله ممکنه کسی بگه آقا جلوشو بگیرید، ولی یه نکته هست، این همه قدر که شما بگید آبروی دین رو نمیبرید، آبرو برای اسلام میذارید که بگید هر کتابی هر جا اومد برید آتیشش بزنید و بین ببرید. خود اینم یه مفسده است. این که ما تجویز بکنیم غیبت رو تو جهان دیگه به غیر مسلمان ها آبرو بر مسلمان نمونه که آقا اینا آدم هایی هم تجویز میکنن. پس اینم یه بحث. نوع اول از دید امام، جایی که مفسده غیبت و سب کمتر است مسلم. جای دوم، جایی که مفسده در سب و غیبت بیشتر است مسلم. جایی که احراز میکنیم دوتا مساویه، هم این هم او و هم مساویه. اگر نتونستیم احراز کنیم، یعنی از این سه قسم اومدیم بیرون، میرسیم به دایره احتمالات. دقت کنید، احتمال که میدیم یکی بیشتر باشه، احتمال طرف دومی هم داره. من احتمال میدم الف از به اقوا باشه، خب احتمال دیگه چیه؟ چون احتمال دیگه، احتمال میدم الف از به اقوا باشه، احتمالم میدم به از الف اقوا باشه دیگه. وقتی میگیم احتمال این احتمالم داره اونه، اما ممکنه اینجوری نباشه. ما میگیم احتمال میدیم یا الف از به اقواست یا به مساویه با الفه، قطعا به اقوا نیست، یا مساویان یا الف اقواست. توجه بکنید بین مطلب، مثال ساده بزنم، شما میگید آقا زید بزرگتره یا هم؟ یه وقت من میگم نمیدونم، احتمال داره زید، احتمال داره عمر. اما یه وقت من میگم نگاه کنید من نمیدونم، یا زید از عمر بزرگتره یا همسن، ولی قطعا عمر از زید بزرگتر نیست. اینم یه فرض احتمالیه. حالا در اینجا ما احتمال یه وقت میدیم مصلحت حفظ اسلام بیشتر است از مفسده غیبت، و یا اینکه این دو تا با هم مساویه. یه وقت احتمال میدیم که مفسده غیبت بیشتر است یا مساویه. اینم دو فرض. یکی هم این که آقا نه احتمال داره مساوی، احتمال داره اون بیشتر باشه، احتمال داره اون بیشتر باشه. پس اینم در مسئله یه مسئله. امام نهایتا میگن آقا نگاه کنید، ما برای این که بخواهیم ترجیح بدیم باید یا احراز کنیم که این مصلحت حفظ اسلام بیشتره تا بتونیم سب کنیم. ما میگیم حفظ اسلام، حالا امام بحثشون چون کلیه میگن مسالهی که مجوز غیبته، یا احراز کنیم و بعدم که احراز کردیم بگیم حتما این مصلحت بیشتره، هم مصلحت رو بشناسیم هم بگیم بیشتره. اگرم نه نمیتونیم بشناسیم، باید احتمال بدیم که ملاک این از طرف مقابل یا بیشتر یا مساویه. نباید احتمال بیشتر بودن او رو بدیم، ولی نمیتونیم تجویز کنیم. عبارتشون رو بخونیم، یه عبارتی داره رو عبارت توضیح بدیم، عبارت مقدار گنگه. جمن استانی یعنی اونایی که از قبیل استثنا نیستند، از باب تزاهمن یا احتمال تزاهم درشون میره. صفحه 217 موارد کثیره است که ذکرها قوم و جملت القول فیها، محصلش اینه، جملت القول یعنی مجمل مسئله اینه، انه لابد فی الحکم بالجواز فی کل موردین لابد من احراز کونه ای من باب تزاهم، باید احراز باب تزاهم کنه. یعنی چی؟ به احراز المقتضی، بدونیم مقتضی این چقدره، مقتضی او چقدره. به احراز الملاک فی طرفین، مقتضی فی طرفین. خب پس در مرحله اول باید من بدونم اگر دارم میگم آقا غیبت بکن برای رد مثلا بدعت، بدعت چه مقدار بدی داره، غیبت چه مقدار بدی داره. این اولین مسئله است که هر عوامی نمیتونه، چون الغیبت و اشد و من الزنا اینو باید حالیش بشه که ملاک این چقدره. دو، احراز و اهمیت مقتضی المقابل، مقابلم بدونیم احراز اهمیتش، ببخشید. دو، این که بتونیم احراز کنیم این از او اهمه، احراز کنیم که مقتضی اون چیزی که مقابل غیبته مثلا حفظ اسلام اهم است از عنوان غیبت. احراز اهمیت مقتضی مقابل با غیبت ان برای اهمیت دارد ان مقتضاها، بهتر بود میشد من، چون معمولا اهمیت افعال و تقضیب با من اهم است من مقتضاها. خب این هم دوتا، این اگه شد خوبه، یعنی ما بگیم آقا این ملاک، این از ملاک او اقواس، باب تزاهم هم باز اقوال ملاک، باب اقوال ملاکه، اینه دیگه به چسبید دارید جلو. یا اگه نمیتونید احراز کنید، این عبارت عبارت خوب توجه کنید، احراز تساوی بینهما، بگیم آقا دوتا ملاک با هم مساوی است. خب اگه مساوی شد حرمت برداشته میشه، اما دیگه به وجوب نمیرسیم، ما تأخیر میشه، میتونی اینو بری میتونی او احتمال الاهمیه، یا اینکه اگر وارد احتمال میشیم دیگه احراز نداریم، به اهمیت ها برسیم. بگیم یک، ملاک حفظ اسلام اهم است، اما تساوی، یا این دوتا با هم مساوی هست، فی مقتزل مقابل للغیبه، اون چیزی که مقابل غیبته مقتزیش یا اهمه یا مساوی است، و عدم احتمال الاهمیه، نتونیم احتمال بدیم که اون طرف نشی یعنی مقتضای غیبت اهم است، بگیم حفظ اسلام اهم است یا مساوی است، ولی قطعاً حفظ غیبت مقتضی اهم ندارد. دو فرض پیدا میکنه، اهم است و اون طرف پایین تر است. اما چون احتماله میشه این اهم است، اگرم اهم نباشد مساوی است. احتمال گفتم دو لبه، احتمال نمیتونی بگی من احتمال میدم شما اومدی، خب بس معنای خودش اینه، یعنی احتمال داره نیومدی دیگه. وقتی میگید احتمال داره اومدی، یه معناش هم اینه بس احتمال داره نیومدی. نه، میگیم احتمال داره اهم، احتمال داره مساویه. پس میگه ما احتمال بدیم اهمیت را یا مساوی بودن رو، ولی در طرف مقابل احتمال اهمیت ندهیم. اگه در طرف مقابل احتمال، فقط احتمال تساویه. ما فقد احتمال الاهمیه فی مقابلها، اون طرف مقابل دیگه احتمال اهمیت نداره، همون است که از بیرون مطرح کردیم. این ما میگوییم که تو اینجا نوشتیم، این یه بیان است که ممکنه اولا و به زاد از عبارت امام به ذهن برسه، این ممکنه بیان غلطی باشه. اونی که تو بعدن تو ما میگوییم نوشتیم، اون احتمالی است که درست عبارت امامه، تو شماره دو هم توضیح دادن. یعنی تصور نکنید از اول احراز احتمال الاهمیت آخر دو تا مسئله رو امام میگن، یه چیز میگن. یعنی ما احتمال میدیم اهم است حفظ اسلام، یا اگرم اهم نیست مساوی است با غیبت، ولی دیگه در رابطه با غیبت فقط احتمال تساوی میدیم، احتمال اهمیت نمیدیم، احتمال مرجوح بودن داره. پس دو طرف احتمال ما اینجوری میشه، یا اسلام اهم است و اون یکی مرجوح یعنی غیبت، یا طرف دوممون هر دو مساوی هست. اینجوری باید فرض کنیم، چون اگه اینجوری نباشه امام میگن داخل در دایره بحث نمیشه، حرف درستی هم هست. فهینه ازه، خب برگردیم. یحکم العقل به جواز ارتکابها، نه من جهت اونی که مرحوم شیخ انصاری گفته که چی باشه، لال ما افاده و شیخ الانصاری و من تبعه من تبعیت الحکم لعقل مصلحتین، که بگیم اصلا غیبت دیگه حرام نیست. نه، حرمت رو داره، از باب تزاحم اون یکی اولا میشه. شیخ میگو اقوال مصلحتین فاینه او خلاف تحقیق بی باب تزاحم. ما در باب تزاحم مبنای خودمونو داریم، ما در باب تزاحم میگیم هر دو حکم به قوت خودش باقیه. آقایون میگن در باب تزاحم یکی از فعلیت میفته، ما میگیم نه، هر دو هستن. عقلا چون نمیتونی هر دو رو انجام بدی یکی میاد. و تحقیق ان الحکمین المتزاحمین فی مقامه بقیا علی فعلیته ما مطلقا. گفتم مبنای است که امروز میرسیم در بحث تزاحم و تعارض، مبنای معروف امام و اختلافه که مطرح میکنیم. الان محل بحثمون نیست، محل اینه که به هر حال بدونید بحث تزاحمه. اینجور نیست که بگید یکی اصلا حرام دیگه نیست، نه، بر حرمتش باقیه. الا ان العقل يحكم بمعذوريه الفاعل و مكلف، معذور است از چی؟ از این که ترک مهم کرده. چرا ترک مهم کرد؟ به اشتغال بالاهم، رفت مشغول اهم شد. یا ترک احد المتساويين کرد، شکار کرد به اشتغال آخر. فترک حکم فعلی و مخالفتش قد یکون لعذر فلا یعاقب و علیه، ببخشید، و قد یکون لال عذر فیعاقب و لهذا لو ترک المتزاحمین، هر دو رو، فیما یمکن له ترکهما، هر دو رو ترک کرد، هر دو رو عقاب میبره. دوتا استحق العقوبه علی ترک کل واحدن، به خاطر اینکه مخالفت کرده بلا عذر مع قدرتی علی اتیان. این مبنای تزاحم تعارض الان محل بحثمون نیست، بعدن بهش میرسیم تو بحث اصول. نگاه کنیم پس فروض رو، ببینید اینجا فروضی که هست اینه: یک، الف، یقین داریم ملاک مقابل، مثلا در بحث ما رد مبتدع، یقین داریم ملاک مقابل از ملاک سب اهم است. ب، یقین داریم ملاک غیبت و سب از ملاک مقابل اهم است. فرض الف یجب اون کار، البته به شرطی که بالاتر بودنش به حد الزام برسان. اینو نگفتن ما بهش اضافه میکنیم. کجا اینو خوندیم یادتون باشه؟ از سخنان مرحوم آقای مشکینی در فرمایش آقای آخوند تو همین بحثای تعارض تضاهم خوندیم اینو. توجه بکنید، مثال توجه کنید. آقا شما میگی من دیوار خونم رو خراب بکنم 100,000 تومن به نفعمه، مثلا چون خراب میکنم یکی 100,000 تومن من میده مثلا دیوار رو صاف بکنه، دیوار مال خونه همسایه‌ام هست. خراب نکنم 110,000 تومن به نفعمه. اینجا خراب بکنیم یا نه؟ 10,000 تومن حدی نیست که عقل بگه یجب، تزاهمه، ولی به سرحد الزام نمیرسه. اما میگی خراب بکنم 100,000 تومن به نفعمه، خراب نکنم 1,000,000 به نفعمه، عقل میگه یجب، میگه حد فاصل خیلی زیاده. مصلحت و مفسده رو باید توجه بکنید، اگه لب به لب با هم هستن میرسه به استحباب نهایتا، یا تأخیر اگه مساویه، اگه یه ذره فاصله شد استحباب، اگه خیلی شد اون یکی میشه واجب، این یکی میشه مستحب، این یکی میشه حرام. لذا اگه یقین داریم ملاک مقابل از ملاک سبع اهمه، به چه اندازه اهمه؟ اگه خیلی اهمه میشه واجب، خیلی اهم نیست میشه مستحب. فقط نهایتاً امام چون نار نگفتن چرا؟ بخاطر اینکه شما بگید حرمت کجا برداشته میشه؟ بله حرمت برداشته میشه. اما اگر نه، ملاک غیبت اقواست، باز دوباره چقدر؟ اگه خیلیه حرمت باقیه، اما اگه خیلی نیست ممکنه به حد کراهت برسه. 3 مساویان تأخیر میتونی انجام بدی میتونی ندی. احتمال میدیم دال یا ملاک مقابل اقواست و لذا ملاک سب و غیبت از اف، یا هر دو ملاک مساویند. میگیم مقابل اقوا یا مساوی. اینجا اونجایی بود که امام میگفتن غیبت جایزه، حرمتش برداشته میشه. فرض بعدی احتمال میدیم یا ملاک سب و غیبت اقواست یا هر دو با هم مساوی هن. اینجا اوناست که حرمت با قوت خودش باقیه. احتمال ششم احتمال میدیم یکی اقوا دیگری هم از اب یا مساوی، یا این اقواست او از افه یا او اقواست این از افه یا مساوی هن. اینجا چون همه احتمالات هست حرمت به قوت خودش باقی. خب از این فروض احکامش رو نوشتیم، فرمایش امام به نظر کامله و نکته مهم درش اینه که اون آخرین بند عبارت رو نگاه بکنید، صفحه ایناست، اینه که مقتضی و ملاک باید معلوم باشه، ملاک کار مقابل باید اهم باشه، اگه نتونیم احراز اهمیت کنیم باید احتمالمون فقط این باشه که یا او بیشتره یا مساوی، دیگه اینو نتونیم بگیم بیشتره. اینا با فرض اینه که بحث رو در تزاهم بپذیریمان، با فرض پذیرش تزاهم. اما حالا بریم ببینیم میرسیم یا نمیرسیم، بحث بعدی است.